عرض سلام به محضر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و پیش از اون به محضر قرآن کریم و پس از اون به محضر شما برادران و خواهران عزیز که با هم به قصد قربت معرفتی و معنوی به ساعت مقدس قرآن گرد آمدیم. در حریم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه از قرآن و کلام خدا گفتن هم افتخار بزرگی است، هم نوعی زیاده خواهی و جسارت. اما به دو دلیل به خودم اجازه دادم حرفهای گنده تر از دهانم عرض بکنم در مورد قرآن، و به دلیل دو خلأ اجتماعی، خلأ نسبی. البته نکته اول این که قرآن و نام شریف قرآن همه جا هست، قرآن همه جا هست و نمیگم هیچ جا نیست، اما بسیاری جاها نیست. در همه زندگی ما از وقتی کودک نوزادی به دنیا میاد تا وقتی که دفن میشه انسان و از این عالم میریم، زندگی ما با تلاوت آیات قرآن شروع و با تلاوت آیات قرآن ختم میشه. در عروسی و عزا آیات قرآن خونده میشه و کتاب قرآن. ولی غالب ما، امثال بنده خودم رو میگم، نه خودمون میدونیم به جز ثواب تلاوت و قرائت و یک کلیاتی گاهی نیمه مبهم از قرآن راجع به زاویه نگاه به زندگی و مرگ، انسان و جهان، ساحات مختلف زندگی فردی و جمعی بشر، از قرآن چی میدونیم؟ میبینم که چیزی نمیدونیم. من اینطورم، اکثر شما هم همینطورین. تعداد کسانی که وقتی ازشون سوال بشه بازار قرآنی، زندگی قرآنی، سیاست قرآنی، خانواده قرآنی چیست، بتوانند بیش از چند دقیقه، بیش از دو سه دقیقه یک کلیات مبهم چیزی دیگه ای بگن. فرزندانمون از ما سوال میکنن، خیلی چیزی نداریم برای توضیح. اجمالا این که خب کلام خداست، احترام بذار، با وضو بخون، درست بخون. اما هیچ کس خیلی بحث نمیشه که اصلا چی بخونیم، چی خوندیم، چه ضرورتی داشت ما اینا رو بخونیم. اگر قرآن نبود چی میشد؟ اگر قرآن نبود بجز ثواب ختم قرآن، چه چیزی دیگری تو زندگی ما جور دیگری بود؟ خیلی وقتا میبینیم خیلی هم جور دیگری نبود. خیلی با کسانی که قرآن معتقد نیستن سبک زندگی همون خیلی متفاوت نیست. در مناسک و بوسیدن قرآن، ختم قرآن، احترامات مذهبی چرا؟ زیارت، عزاداری چرا؟ اما خارج از این به اصطلاح ایام مذهبی و مکان مذهبی، تو حرم حضرت رضا همه مذهبی، روز شهادت و ولادت و اینا زبانها مذهبی میشه، لباسها مذهبی میشه و خیلی هم خوبه. اما دیروزش و فرداش، فردای اون روز و بیرون از اون مکان، ارتباط سبک زندگی و نوع نگاه ما به همه چیز، ارتباطش با قرآن خیلی معلوم نیست. یعنی ما نمیدونیم اگر به قرآن معتقد نبودیم چجوری زندگی میکردیم. شاید همینجوری سبک زندگی خیلی از ما، نه همه، امثال خودم عرض میکنم، با کسانی که به قرآن کریم معتقد نیستن خارج از این ایام و مناسک میبینم خیلی متفاوت نیست. او هم دنبال منافع غریزی روزمره خودشه، من هم میتونم. او فقط چرتکه مادی میندازه یک کافر، منم غالبا چرتکه مادی میندازم، چرتکه قرآنی نمیندازم. تا تعریف من از سود و ضرر، سعادت و شقاوت، خوشبختی، بدبختی چقدر مناسبت داره با این آیات. نکته دوم این که ما دوچار یک اشتباهی گاهی میشیم که فکر میکنیم احترام گذاشتن به قرآن، به پیامبر، به سنت مثل که یک خدمتی است ما داریم به اینا میکنیم و توقع داریم به جاش وقتی مردیم یه خدمتی هم اینا بیان به ما بکنن. اگرم خیلی سخاوتمندن تو دنیا اگر راست میگن بیان مشکلات ما رو حل کنن، بچه نداره یک کاری کنن بچه دار بشیم، خونه ندارم خونه دار شیم. یعنی اینا سقف توقع ما از قرآن و از پیامبر و اهل بیت تو این ایام خیلی از ما اینطوره. و به شما عرض کنم همین نوع نگاه و توقع رو ولو اینجا درسته اونجا نادرست، بت پرستا از بت‌هاشون و خدایانشون عیناً همین توقع رو داره. یعنی شما الان بت‌خانه های آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین برید، قطب شمال، اینا همه خیلی هنوز 2 میلیارد انسان، بیش از 2 میلیارد رسماً بت پرستن هنوز عین زمان پیامبر. ژاپن، توکیو، شهر صنعتی و به اصطلاح چه و چه 200 متری دانشگاه توکیو که ما جلسه داشتیم 200 متر ورتر 3 تا بت‌خونه بود، قشنگ میان جلوی بت‌ها تعظیم میکنن، متوسل میشن، زیارت میکنن، گریه هم میکنن. چرا ما حق داریم اونا حق ندارن؟ چرا ما اجازه داریم اونا اجازه ندارن؟ چرا اونا شرک باشد اینجا توحید؟ برای که اینها رو خداوند اجازه داد، اذن داد. زیارت و توسل و تبرک دو نوعه، توحیدی و مشرکانه. انواع شرکامیزش زیاده در دنیا. نوع توحیدیشو که ما معتقدیم باید درست بشناسیم بستگی داره. شما با هر کتابی که روبرو میشید کاملا بستگی داره که چه توقعی از او دارید. با هر شخصی که اصلا روبرو میشید یا با یک نوشتهی، نسخهی، پیامی خیلی مهمه که قبلا چه توقعی از او دارید. شما وقتی یه نفر میاد نمیشناسینش اول تلاش میکنین خودشو بشناسین تا بتونین راحت تر حرفاشو بفهمید و منظورشو بدانیم. اگر گفتن این طرف خلوچله، سفیهه، شما توقعات تو تنظیم میکنی که من پس توقع ندارم یه حرف حسابی ازی بشنوم، توقع حرف ناحسابی ولی دارم که بشنوم. ممکنه یه مرتبه بیاد مسخره بازی دایره فوش بده اصلا بزنه تو گوش من همطوری بی دلیل. حالا بگن این شخص یک نامه ای نوشته، سواد داره یه نامه ای نوشته برای تو، شما این نامه رو بخون. شما نامه رو که باز میکنی باید بفهمی که من از اینجا همچه آدمی یه همچین نویسنده ای توقع چه نامه ای رو باید داشته باشم و چه توقعی نباید داشته باشم. به عکس یک کسی میاد، شما میدونید این شخص حکیمه، عادله، گزافه نمیگه، کلماتش تک تک حرفاش حساب شده است، منظورش هم از این ارسال پیام، منظورش از این پیام رو توضیح داده که من برای چی اینو فرستادم، میخواد به من کمک کنه، نمیخواد من به او کمک کنم. پیش فرضش اینه که من به او نیاز دارم، او به من نیازی نداره. جملات عادی که ظاهرا عادی و معمولی است تو این کتاب غیر عادی است. یعنی حق نداری از هیچ جمله او، از هیچ کلمش عبور کنی و بگی که آره اینو همینجوری نوشته، منظوری نداشته. مثلا این همو حرف دوباره اینجا تکرارش کرده برای محکم کاری. اینجا گفته و میتونسته به جای و یه چیز دیگه بگه، مثلا و نیار. حالا سوال مهم اینه که ما از قرآن کریم چه توقعی داریم. همین سوال هم دو جور میشه باش مواجه شد. یه وقت ممکنه بگید که ما از کجا بدونیم که از چه چیزی و چه کسی چه توقعی باید داشته باشیم؟ از کجا بدونیم؟ یک مفروضات عقلی، مستقلات عقلی داره که قبل از اینکه اصلا شما با کسی آشنا بشین، نامه ای برات بیاد، نامه رو بگیری بهت بگن اینا برای تو اومده، اون رو باید حلش کنید. میگید اینا کلام اللهه، الله کیست، چیست، هست، نیست، نسبت ما با او چیست، ما بدون او میتونستیم باشیم؟ راجع به هستی او و چیستی او ما باید قبل از اینکه به قرآن کریم، به صدای انبیا گوش کنیم، یعنی پیش از اینکه بپذیریم اینها سخنگوی خداوندند، اینها حرف خداست، یه سوالاتی رو باید جواب بدیم به کمک اون پیامبر درونی که خداوند به همه ما داده، عقل فطری، عقلی که علیت میفهمه، عقلی که تناقض رو نمیپذیره، عقلی که روش درست و نادرست برای اندیشیدن رو میتونه تشخیص بده، در این حال عقلی که ممکنه اشتباه کنه اگر روش تشخیص رو درست رعایت نکنه، متد رو. سقف عقل کجاست؟ کف عقل کجاست؟ اصلا خداوند مگر حرف میزنه؟ مگر خدا حرف میزنه؟ اصلا چرا باید حرف بزنه؟ چجوری حرف میزنه؟ با کیا حرف میزنه؟ چرا؟ چرا اینا؟ چرا اینا انتخاب شدن؟ چرا تمام شد؟ چرا دیگه گفتن دیگه ضرورت نداره خداوند سخنی بگه؟ همه ی حرفای گفتنی گفته شد. از کجا بفهمیم؟ چطوری میشه فهمید همه ی حرفای گفتنی، همه ی آنچه خدا باید به بشر میگفت گفت؟ ما چطوری میتونیم بفهمیم؟ و این چه ادعاییست؟ چرا تا قبل از ایشون همه ی سخنان گفته نشد؟ یا گفته شد و شنیده نشد؟ چرا پس از ایشون، پس از پیامبر اکرم و این قرآن، دیگه چیزی نیست که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه؟ بعد از این چه نیازی به کلام خدا هست، چه نیازی به سخنان دیگری نیست که علل اصول غیر از این باشن؟ حالا در محضر حضرت رضا علیه السلام هستیم، اول از یکی از فرمایشات ایشون راجع به قرآن بحث رو شروع کنیم. از ایشون میپرسن که ما با قرآن چه نسبتی برقرار کنیم. حضرت رضا علیه السلام میفرمان که کلام الله، الله رو میشناسید، الله میفهمید چیه؟ کنه ذات الهی رو که نه، اجمالا میفهمید خدا کیست؟ یعنی تمام این هستی که اول و آخرش معلوم نیست برای ماها، میلیاردها میلیارد کهکشانهایی که هنوز همه اجماع دارن که بخشی از عالم ماده است که نمیدونیم سر و تهش کجاست. کره زمین که ما توشیم از یک سوزن تو اقیانوس کوچکتره. تا الان میلیاردها میلیارد کهکشان و منظومه رو مطمئنن که هست و نمیدونن اون طرفش و این طرفش دیگه چه خبر، تا کجا هست، هیچ نمیدونن. همین بدن تک تک ما و شما که این بدن الان داره به دستور شما عمل میکنه، یعنی شما به قلبتون گفتی بزن، به خون شما میگی حرکت کن تو رگام، شما دستور دادی که خلق بشی و متولد بشی، شما تصمیم میگیری که از این عالم بری؟ نه، چشم من با اجازه من داره میبینه، شما با اجازه خودتون الان دارید صدا میشنوید و میفهمید، درک میکنید، قضاوت میکنید. هیچیش از ما نیست، به ما داده شده. یه خبرایی هم به ما دادن که اینجا کجاست، این چیه، به تو چه چیزایی بهت دادیم، چه توقعی از تو داریم، یعنی تو خودت چه توقعی باید از خودت داشته باشی. سرنوشت دست خودت، قدرت تشخیص و قدرت تصمیم بهت دادیم، آگاهی و آزادی، ببین در چه موقعیتی هستی و چگونه باید خلاص شی و خودتو برسونی به قله. فرصت محدوده، به هیچ کس هم نخواهیم گفت چقدر فرصت داری. هیچ بشری هم نمیداند که قیامت چه وقت خواهد بود، چون اگه بدونید از مفهوم آزمون و امتحان چیزی نمیمونه. یعنی اگه به شما بگن که شما یه ساعت باید خودتو کنترل بکنی، میگه خب حالا یک ساعت کنترل میکنی چیزی نیست، بعدش هر کار بخوام میکنم. میگه باید خودتو کنترل کنی و نمیگیم زمانش چقدره. خب حضرت رضا علیه السلام میفرمان که اولا خداوند رو یه تصور اجمالی بکنید با صفات درست نه صفات نادرست. سبحان الله بگید، یعنی اون منزه از همه توصیف‌های احمقانه و نادرست و نامتعادلی که از او میکنیم. امام رضا علیه السلام فرمودن اون خدایی که تو ذهن شماها هست او خدا نیست، خودتونین. اگر خدا را ضعیف میبینید، جاهل میبینید، ظالم میبینید، اگر خدایی که داری فکر میکنی و خدا حواسش نیست، کنترل هستی از دستش خارج شده، درست و نادرست رو نمیفهمه، همه چی تحت قدرتش نیست، اگه فکر میکنید او خدا چرت میزنه، خوابش برده، لا تأخذه سنة ولا نوم، کسی نیست که رسما تو الهیات بگه ما خدایی رو پذیرفتیم که گاهی چرت میزنه. ولی عملا همینه. خیلی از ما وقتی که مشکلاتی پیش میاد برامون، تو دلمون میگیم خدای کجایی؟ خوابی؟ خدا چرت میزنه؟ مثل که یه لحظه خدا چرتش گرفت. الا تأخذه سنة ولا نوم. خدا داره میگه نه خوابیم نه چرت میزنیم، همه چی تحت نظر و تحت کنترله. تو خوابی، تو داری چرت میزنی، تو یادت رفت کجایی؟ ما به تو گفتیم داری از این عالم عبور میکنی، اینجا قرار نیست بمونی، اصلا اینجا جای موندن نیست، اینجا جای خوبی نیست. یک شادیت با 100 تا غم محاصره شده، یک لذتت با 10 رنج قبل و بعد و همزمانش مقارنه. یک لحظه نمیتونه بگی من الان در این لحظه هیچ مشکلی ندارم، امکان نداره. کسی به امام علیه السلام گفت آقا من یک عمر زحمت میکشم، بیچارگی میکشم، سعیم میکنم کار نادرستی نکنم، همش رنج میبرم، یه مشکل تمام شد دو تا مشکل میاد تو زندگیم. امام علیه السلام فرمودن آخه دنبال یه چیزی هستی که تو دنیا نیست، خلق نشده اصلا، راحتی مطلق اصلا تو دنیا نیست. شما نیامدی دنیا برای که خوشگذرانی و غفلت، اینجا آمدی برای که از این موانعی باید عبور کنی، رشد کنی و از این مرحله عبور میکنی میری. اینجا ما نیاوردیم شما رو که اینجا بمونید، که بله اینجا جای خوبی نیست برای موندن. فرمودن اصلا راحتی مطلق در دنیا خلق نشده، اصلا اینجا استراحتگاه نیست، اینجا میدون مسابقه است. وسط میدون مسابقه کسی میره میخوابه؟ امام علیه السلام میفرمان که به قرآن، از قرآن این توقع رو داشته باشید، اینطوری نگاه کنید. چون آخر اینم عرض بکنم فرق توقع و نیاز چیست. ما هم الان هم دو تا رویکرد داریم به قرآن، یعنی به هر متن دینی. یک رویکرد اینه که میپرسه ما چه نیازی داریم به قرآن، اصلا چه ضرورتی داشت خداوند با بشر حرف بزنه. یک رویکرد دیگه هست میگه که ما چه انتظاری داریم، چه توقعی داریم از قرآن. فرق دوتا روشنه؟ بله؟ یکی از دوستان میتونه بگه فرق دوتا چیه؟ یه وقت میپرسی ما چه نیازی داریم به الف؟ یه وقت میگی ما چه انتظاری داریم از الف؟ این دوتا فرقش چیه؟ نه، ممکن ایشون میگن چه انتظاری داری مسبوق به اینه که بگه چه نیازی داری، یعنی اول پذیرفتی یک نیاز داری، بعد حالا میگی چه انتظار داری. یکی از خانوما میخواستن خواهرا صحبت کنه، چی بود؟ بلندتر صحبت کن. احسن. انتظار و توقع میتونه درست یا نادرست باشه، میتونه منطقی یا غیر منطقی باشه، اما وقتی نیاز گفتی، نیاز 100% باید منطقی باشه. ممکنه یک بنده بگم که من چه نیازی دارم الان به این میکروفون؟ نیازی دینه که اگه این نباشه صدات نمیرسه، باید نعره بکشی. میخوای صدات نرسه، خوبرش دار. میخوای برسه، بذار باشه. اما حالا من بگم که نه، ضرور از ضرورت این دستگاه صحبت نکن، از ضرورت یا از نیازت به این صحبت نکن. بگو تو چه انتظاری داری. خب حالا بنده ممکنه انتظار بیجا داشته باشم، ممکنه بگم که آقا این کمی هم شکل گوشکوبه، ما هم نهار آبگوش داریم، من با این میرم گوشت کوبیده درست میکنم، سیب زمینی و اینا میکوبم. خب این انتظار رو شما داری، ولی انتظار، این انتظار نیاز نبودی، انتظار غیر منطقی و احمقانه است. مثل که اصلا نفهمیدی این چیه. مگر میتونی از هر چیزی هر انتظاری داشته باشی؟ یه رویکردی تو حوزه فلسفه دین و دینشناسی به اصطلاح مدرن که اغلب فیلسوفان دینش هم بیدینن در غرب و شرق، چون یه بحث های مفصلی در حوزه فلسفه دین و جامعه شناسی دین، نمیدونم روانشناسی دین، پدیدارشناسی دین، باستانشناسی دین، پدیدارشناسی دین و امثال اینا، و غالب کسانی که وارد این حوزه ها دارن بحث میکنن در دنیا، عمدتا در غرب، خیلی هم پرکارن. دو تا خصوصیت مسخره متناقض در کارشون هست. غالب اینا اساسا معتقد به خداوند، به خصوص خداوند سخنگو، خدای متکلم نیستن. یعنی بسیاریشون اصلا خدا رو قبول ندارن، میگن این مذهبی ها رو همین قوانین طبیعت و خود همین عالم ماده اسمش رو گذاشتن خدا. ما مثل که اختلاف سر اسم داریم، فکر میکنن ما به طبیعت میگیم خدا، نمیفهمه که خالق طبیعت خداست، نه خود طبیعت. و قوانین طبیعت با اینکه طبیعی است، همین طبیعت و قوانینش سنت اللهه، اما سنت شماره یک. یه سنت شماره دو هم هست که ازش تعبیر میکنید به اعجاز، معجزه، اونو هم سنت خداست. دو تا سنت در یک مواردی، سنت شماره دو بر سنت شماره یک الهی حاکم میشه، چون او قوی تر از اینه، چون طبیعت تکیه داده به ماوراء طبیعه. آتش طبق سنت شماره یک میسوزانه، همین قوانین طبیعت که سنت الهی است. سنت شماره دو همون خدایی که آتش را سوزاننده قرار داد، او اراده کرد آتش بسوزاند، همون خدا اراده میکنه و میتونه و اراده کرد که آتش ابراهیم را نسوزاند. خداوند مقلول الید نیست، خدا تابع قوانین خودش که نیست، اما قانون، قانون تکوین، قانون تشریع، اینا رو باید درست از هم تشخیص. حالا اینا چیزاییست که اگر عمری بود انشاءالله در ذیل آیاتی که مربوط میشه به اینا مستقیم سعی میکنیم انشاءالله اشاره بکنیم. من تلاش خواهم کرد اگر عمری بود و توفیقی بیشتر تفاصیل برجسته رو قبل از اینکه بعضی آیات رو وارد بشیم ببینم، ولی به اون هدفی که از این جلسه مقرر شده توجه کنیم. حضرت سلام الله علیه فرمودن که قرآن با همه حرف میزنه، و یکی میگه آقا پس چرا با ما یه چیزی یادی نمیگه اینا؟ و اون با هر کسی همونقدر حرف میزنه که طرف ظرفیت داره. از امام رضا طرف پرسید آقا من میخوام ببینم خدا نظرش راجع به من چیه؟ ایشون فرمودن خیلی راحت میتونی بفهمی. گفت من چجوری بفهمم؟ گفتند خدا در نظر تو چجوریه، تو هم در نظر خدا همونقدر میارزی. هر چقدر خدا برای تو مهمه ببین چقدره، تو هم برای خدا همونقدر مهمه. یه وقت پرسید یک کسی که آقا من میخوام اینم نظر شما راجب من و فلان اینا چیه؟ اون روز فرمود نظر تو راجب من هرچی هست، نظر من هم راجب تو همونه. تو داری با من بازی میکنی، منم بازیت میدم. داری صادقانه با من مواجه میشی، منم باید صادقه. قرآن مخاطبشو میشناسه. این شعورش چقدره؟ عقلش چقدره؟ دانشش چقدره؟ تقوا و صداقتش چقدره؟ چقدر اهل عمله؟ قرآن منو میشناسه، میگه این بابا داره میاد میخواد جلسش منبرش رو بگیره و اینا، این اصلا که نیومده که بفهمه دارم بهش چی میگم. این به همین اندازه که میفهمه و خودش و اینا، به همین اندازه جلوش بندازین. بعد کی معلوم میشه هیچی نبود؟ هیچی نبود. اینایی که به دلایل شخصی مادی دنیوی میری سراغش، دنبال حقیقت نیستی. امام رضا علیه السلام میفرمان که پیامبر خدا فرمود هر کس دنبال حقیقت است، قرآن از حقیقت با او میگه. هر کی دنبالش نیست، قرآن از حقیقت چیزی با تو نمیگه. به این معنا که شما چه انتظار و چه توقعی داری، او هم همونقدر. به این معنا درسته، اما به اون معنا که او گفتش که آقا ببین تو چه انتظاری داری، تو چی میخوای، تو سفارش بده. از بعضی آیات قرآن اصلا رد شو، بگو اینا اصلا مهم نیست، اینا معلوم نیست چیه فلان، اینا پوسته قرآنه. از بعضی جاها که خوشت میاد بچسب، بگو اینا اصلشه، ایمان به بعض و کفر به بعض. بعضی رو بگو کلام خدا هست، بعضی رو بگو نه اینا نیست، حالا مهم نیست، یا برای ما نیست، این مال همون وقت فلان. این یعنی خودت قرآن رو قیمه قیمه کن، مسله کن، دین رو مسله کن. چرا؟ چون انسان رو مسله کردی قبلا. انسان ده بعدی است، قرآن ده بعدی است، ابعاد قرآن به اندازه ابعاد انسان. انسان نیاز معرفتی داره، قرآن بعد معرفتی داره. انسان نیاز روحی و معنوی داره، قرآن لنگرگاه معنوی و روحی است. انسان نیاز به دستورالعمل برای سبک زندگی داره، قرآن دستورالعمل برای سبک زندگی است. اما به هر کسی به اندازه ظرفیت خودش و به اندازه صداقت خودش. حضرت رضا علیه السلام فرمودن به شما میگم چه توقعی از قرآن داشته باشید. توقع شما باید مطابق باشد با حقیقت قرآن. اول ببین چه ضرورتی داشت. ببینید تو کلام و الهیات معمول ما صحبت میشه، عنوان بحث اینه، میگن ضرورت بعثت، ضرورت بعثت انبیا، ضرورت ارسال رسول و انزال کتب، ضرورت رسالت. یعنی چی؟ یعنی یه منطقی داره و اگر اون نیاز و ضرورت نبود اینا نمی آمدن. حالا که آمدن باید بفهمی که اون نیاز هست که اینا آمدن. حالا تو چجوری با این متن مواجه میشی که به اون نیاز حواست نیست و یا اون نیاز تو برطرف نمیشه اصلا؟ این چجور مواجهه با قرآنه؟ یکی میگه آقا ما از قرآن توقع این که راه بعد از مرگ برای ما چیزی بیاره نداریم. شما بی خود نداری. امام رضا علیه السلام میفرمان قرآن راه بهشت رو داره بهتون نشون میده. این آدرسه. هی آدرس رو هم داری میخونی، از کوچه پنجم برید به کوچه چهارم، بعد توقف کنید، بعد فلان، نه بعد نمیری، ولی اصلا نمیفهمی چی داری میخونی. هی مرور میکنی، حفظ میکنی آدرس رو، بعد میذاری تو جیبت. ما اینجوری طرف رفت پیش پزشک، نسخه داد بهش، گفت اینا رو بخور. این داروها رو منظورش بود. این رفت و یه ماه بعد آمد گفت آه دکتر، من نسخه شما رو گرفتم، عملم کردم و اینا، منتها درد من داره بیشتر میشه. گفت خب اونایی که گفتم بخور خوردی؟ گفت بله، من اصلا مطب شما رفتم بیرون، نسخه که شما دادید همونجا تا کردم خوردم، خود نسخه رو خورد. بعدم گفت که اینا این چیه نسخه که میگن شفا؟ میگن قرآن شفا برای مؤمنین. من که مؤمنم، این کجا شفا دادی که بدتر کرد ما رو؟ اصلا کاری نکرد. یعنی تبدیل میشه متن مقدس تعارفی، زیارتی، مناسکی، حاشیه‌ای. تو مجلس عروسی، عزا، تولد بچه، سر قبر، اینجا گل قرآنه. چرا؟ چون ما اصلا مثل که توقعی نداریم از قرآن که به عنوان این ریسمانیش که از بالا گذاشتن که بری بالا. حضرت رضا میفرمان که هو حبل الله. به قرآن به این چشم نگاه کنید، این توقع رو داشته باشید. شما افتادید توی گودالی، افتادید پایین تو پرتگاه، هیچ راه نجاتی ندارید، فقط یه ریسمان آویزون شده. به قرآن و به آیات قرآن اینجوری نگاه کن، این اون ریسمانیه که من باید بگیرم برم بالا. نه که بگم ریسمان الهیست، این ریسمان الهیست، همینطور تجلیل قابش بگیرم، کوچکترین قرآن جهان که هیچ کس نتونه بخونه، بزرگترین قرآن جهان که اونم هیچ کس نتونه بخونه. اینا پیامبر فرمودن روزی خواهد رسید که قرآن رو با صداهای قشنگ میخونن و همه به اون صوت آهنگ دارن توجه میکنن، به اون صوت اللحن، هی میگن اعد، احسنت، الله، چی الله؟ دوباره بخون که با این صدا این چهچهه خیلی حال کردیم. یه بار دیگه اعد. آیه رو فهمیدی چی گفت؟ گفت چوب تو آستینت میکنه. بازم میگه اعد؟ گفت اینجوری که داری تو زندگی میکنی تش اینجوریه. به به چه حالی کردیم. الله الله. اعد. پیامبر فرمودن یه روزی میرسه که تمام ضوابط لفظی و آهنگ قرآن رو رعایت میکنن. اصلا بدون اینکه گوش کنن ببینن این آیه چی داره میگه. این آیه عذاب بود داشت میخوند. باید الان تنت بلرزه، باید مو به تنت سیخ شه. فرمودن که وقتی سراغ قرآن برید که احساس که بفهمید ته دره یه ریسمان هم بیشتر نیست، یه راه نجات نیست، باید دستتو بگیری و بالا بری ازش. حبل الله، این ریسمان اون طرفش خود خداست، سر ریسمان دست خداست، قراردادی نیست، واقعی است. حبل الله المتین، این ریسمان محکمه، شک نکن، با شک سراغ این ریسمان نرو. به نویسنده و گوینده اینا ایمان داشته باش. اگه او رو قبول نداری برو اول با او سوالاتت جواب بده، مسئله توحید و نبوت و رسالت رو حل کن برای خودت، بعد که حل شد بیا. حضرت رضا علیه السلام می فرمان که به قرآن به عنوان تنها دستگیره نجات که 100% محکم و متینه و از طرف خود خداوند است، این قرآن خود خداست. حضرت رضا علیه السلام می فرمان خداوند در کلام خودش تجلی کرد. قرآن خدای مکتوب است، قرآن خدای متجلی است. حضرت رضا فرمودن با قرآن سرسری برخورد نکنید.